رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن.
جلال الدین
گوهر
کجایی جلال الدین؟
پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، خوانش مهدی حسین زاده. غیبت بی بازگشت 37. استقبالی که از شمس شد فوق العاده بود. غیر از مریدان خاص مولانا، صوفیان و اخیان شهر هم تا بیرون دروازه قونیه به پیشواز او آمده بودند. مولانا را فرستاده‌ای که سلطان بلد از پیش گسیل کرده بود، از ورود وی آگاه کرده بود. شور و شوقی که از این بازگشت برای مولانا دست داده بود، غزل‌هایی چند عاشقانه و شورانگیز و آکنده از ذوق و شادی را به او الهام کرد. شمس در صحبت سلطان بلد هم از راه به خانه مولانا که او را دعوت کرده بود، فرود آمد. وقتی مولانا در اولین ملاقات او را در آغوش کشید، احساس کرد که جانش از جان او جدایی ندارد. مولانا باز به شور و حال آمد و باز به میان مریدان بازگشت. یاران به شکرانه قدوم شمس دعوتها کردند و ضیافتها دادند. سماها برپا شد و هیچ یک از آنها به یاد خورد و خواب نمی افتاد. با این حال نه سما و رباب فراموش می شد، نه صحبت قوالان و یاران که شور و شوق آنها مولانا را به طرب می آورد و به نظم و انشاد غزلهای پرشور می انگیخت. در این مجالس سلطان ولد هم مثل مولانا نسبت به شمس عشق و علاقه روحانی نشان میداد. شمس نیز در گفت و شنود با مولانا از خاطره سفری که همراه او از شام به روم آمده بود سخنهای تحسین‌آمیز میراند. عنایت فوق العاده مولانا در حق ولد که شمس هم با آنچه در ستایش دوستی و مردم‌آمیزی او می‌کرد آن را می‌افزود، در علاءالدین محمد که از این مجالس کنار می‌جست و از گذشته نسبت به سلطان ولد ناخرسندی داشت، احساس حسادت یا نفرت برمی‌انگیخت. این نفرت شامل شمس که در تحسین و تعریف والد مبالغه می کرد نیز می شد و ادامه این مجالس که در شهر و در بین علما و اصحاب فتوا و مدرسه مولانا را در افواه انداخته بود، وی را نسبت به شمس به شدت ناخشنود کرد. در اثنای این احوال مرد تبریزی به کیمیا خاتون که پرورده حرم مولانا و هم مقیم حرم سرای وی بود، علاقه پیدا کرد و معلوم شد اولیاء حق هم از اسارت در دام عشق جسمانی در امان نمی مانند. شمس که همه عمر از هر دامی گریخته بود، به هیچ تعلقی سر فرود نیاورده بود، حتی از طوفان شور و هیجان روحانی مولانا خود را کنار گرفته بود، بالاخره به عشق این دختر جمیله عفیفه پایبند شد. پیرمرد سالهای شصت را پشت سر گذاشته بود. مدتها در آفاق عالم گشته بود و هر گونه تجربه آموخته بود. تا این هنگام فکر تأهل و اندیشه ترک تجرد به خاطرش رسوخ نیافته بود. تا این هنگام در هر آنچه به تعلقات جهانی مربوط می شد، ندای درونی او را از هر گونه پایبندی برحذر داشته بود. لیکن کیست که گهگاه رهایی از خود را که هر تعلقی بدان گره می خورد در عشق که لازمه آن نفی خودیست جستجو نکند؟ اما کیمیا که شمس در داخل حرم مولانا با او برخورد کرده بود، سراسر وجود او را تسخیر کرده بود و عشق او که صنم گریزپای مولانا را در کمند آورده بود، چنان شوری داشت که پیرمرد را حتی به فکر تأهل هم انداخته بود. کیمیا خاتون برای شمس که همه عمر مجرد زیسته بود و اشتغال دائم به سیر و سفر او را از فکر تأهل دور نگه داشته بود، یک رویای زنده یا یک تجربه روحانی در سلوک کمال به نظر می رسید. تجسم تجربه‌ای بود که جسم را هم در کنار روح ارضا می کرد و فکر ازدواج با او در وی تا حدی نیز مطابقت از سیره پیامبر بود. بلاجرم مانع از سیر در مراتب کمال روحانی به نظر نمی آمد. اگر خود شمس به رغم آن بی تعلقی که در تمام عمر شیمه او بود، اندیشه این تأهل را در سر نپرورده بود، در محیط خانه مولانا با وجود غلبه‌ای که او بر احوال مولانا داشت، هیچ کس نمی توانست او را بدین کار الزام یا حتی تشویق کند. اما وقتی پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطرح گشت، بیدرنگ مورد قبول گشت. با این حال انعکاس خبر هم در داخل خانه ناخرسندی علاءالدین محمد را که گوشه چشمی به این دختر داشت تحریک کرد و هم در خارج خانه غیرت و ناخرسندی بلفزولان را که پیرمرد تبریزی به نظر آنها کف دختر نمی آمد برانگیخت. اما شمس به صحبت کیمیا خو کرده بود و این بار خشم و تهدید مخالفان دیگر او را به ترک قونیه وادار نمی کرد. در تابخانه مدرسه که مدخل حرم و در واقع قسمت بیرونی آن محسوب می شد، حجره چند به شمس و زوجش واگذار شد و بدین گونه شمس در واقع جزو محارم حرم مولانا گشت. صحبت کیمیا در آغاز به شمس فرصت می داد تا از استغراق خیش فاصله بگیرد و در سلوک تبناک دشوار روح لمحه‌ای توقف کند. آغوش زن به او امکان می داد تا گهگاه به عالم کلمینی یا حمیرا پناه جوید و از عروج نفسگیر لی مع الله وقتون بیاساید. اما عشق اندک اندک کیمیا را در نظر وی تجلی نور الله ساخت. وی در خلوت با او دست بازی می کرد و سر و موی او را نوازش می داد، آنگونه که خود او یک بار به مولانا گفته بود به نظرش چنان می آید که خدا به صورت کیمیا بر وی مصور گشته بود. با این حال در کنار کیمیا حس می کرد که او نیز انسان است، با عالم لیم الله تجانس ندارد و لمحه چند می بایست به نفس خود، به خواهش‌های نفسانی خود و به صدایی که از جسم خود به گوشش می رسد توجه کند. به هر حال علاقه به کیمیا او را که در عشق زمینی هم مثل عشق آسمانی پرشور و گرماهنگ و بی آرام بود دچار وسوسه غیرت و حسادت کرد. علاءالدین محمد که انس دیرینه خانگی او با کیمیا از هر شائبه آلایش منزه بود، آماج این غیرت و سوء ظن عاشقانه شد و عبور دائم وی از حوالی تابخانه که در واقع مدخل حرم مولانا بود و پسر جوان در رفت و آمد به خانه ناچار می بایست از آن حوالی عبور کند، سوء ظن عاشق پیر را تحریک کرد. چند بار بر این رفت و آمد آزاد وی اعتراض نمود و حتی یک بار چنان که از اشارت او در طی مقالات برمی آید وی را تهدید کرد با منع شدید. این منع و تهدید که مثل انس و علاقه علاءالدین نسبت به کیمیا از مولانا مخفی نگه داشته شد، در خارج حرم بیش از داخل آن انعکاس یافت. شاگردان علاءالدین که در مدرسه نسبت به این مدرس جوان و متشرع با نظر حرمت می نگریستند و عده‌ای از مریدان مولانا که سکونت مرد تبریزی را در کنار حرم مولانا اهانتی در حق حیثیت خاندان مولانا تلقی می کردند، زمزمه ناخرسندی ساز کردند و زیر لب قریدند که بیگانه‌ای درون حرم مولانا آمده است و فرزند صاحب خانه را از ورود به خانه پدر منع می کند. مخالفت‌ها که رنجش علاءالدین از تهدید شمس هم مایه تشرید آن شده بود، اندک اندک بالا گرفت. بدگویی‌ها و ناخرسندی‌ها دوباره در خارج از حرم شدت پیدا کرد و شمس بار دیگر خود را از جانب مریدان مولانا و طالب علمان مدرسه معروض تهدید یافت. با آنکه یک بار از روی خشم و ناخرسندی به سلطان ولد گفته بود که این بار اگر ناچار به غیبت شود دیگر هرگز باز نخواهد گشت و هیچ کس نشان او را نخواهد یافت، عشق کیمیا او را از اینکه این تهدید را عملی سازد مانع آمد. ترک کردن قونیه که لازمه آن بریدن از حرم مولانا و از صحبت کیمیای محبوبش بود برای او غیر ممکن می نمود. ناچار به صبر کوشید و طعن و خشم مخالفان را تحمل کرد. حتی به خلاف گذشته از خشونت پرهیز کرد و تا توانست خود را آرام و مردم‌آمیز نشان داد. بدین گونه مردی را که تا سنین آن سوی 60 سالگی از هر گونه تعلقی خود را برکنار نگه داشته بود، عشق به دام و قید تعلق انداخت و عشق از این بسیار کرده است و کند. آنچه را سیاحت طولانی در آفاق دور، صحبت با مشایخ و زهاد خشک و سرد و مغرور به او نیاموخته بود، عشق کیمیا به او یاد داد. کیمیا او را آرام کرد، مردم‌آمیز کرد و به تعبیر صوفیان از مقام لیم الله به عرصه کلمینی یا حمیرا درآورد. در این حال آن بیخیالی و آسایش خاطر را که به اقوال و احوال او رنگ کبریایی می داد از او باز گرفت. به دنبال این عشق پیران سر، شمس ناخودآگاه اندک اندک دگرگونی یافت. رفت و آمد کیمیا را به خارج خانه محدود ساخت. از غیبت او دچار دغدغه می شد. از معاشرت او با زنان دیگر وحشت داشت و مثل هر پیر مردی که زنی جوان را در حباله آرد، با او دائم ماجراها داشت. کیمیا که فاصله سنی زیادی با او داشت، وقتی از صحبت پیرمرد ملول می شد، با زنان همسایه به مسجد یا بازار می رفت. وقتی با این زنان جوان به باغ یا مهمانی می رفت و احیاناً دیر به خانه باز می گشت، شمس که قبل از ازدواج از همه عالم فراغتی داشت، از تأخیر و درنگ کیمیا به شدت دغدغه خاطر می‌یافت و در حق زن خشونت می‌کرد. در این میان مرگی ناگهانی بعد از یک بیماری سه روزه و در دنبال مشاجره‌ای طوفانی که بین زن و شوهر روی داد به خانه وی راه یافت و کیمیا را از وی گرفت. شمس به شدت محزون و متاسف شد و آرام و قرار خود را از دست داد. اینکه مرگ محبوبش شعبان 644 به دنبال یک کشمکش قهرآمیز که از تأخیر زن در بازگشت از باغ روی داده بود اتفاق افتاد، وی را به شدت از خشونت و قهری که در حق او روا داشته بود نادم و ناخرسند کرد. زندگی زناشویی آنها چه کوتاه بود، حتی به یک سال هم نکشیده بود. کیمیا خاتون این بار همراه با مادر بزرگ سلطان ولد در صحبت عده‌ای از زنان به رسم تفرج به باغ رفته بود و جایی برای سوء زن وجود نداشت. آیا مصاحبت این پیرزن که جده علاءالدین محمد نیز بود، شمس را به سوء زن انداخته بود و به اعمال خشونت بیشتری در حق این زوجه جوان واداشته بود؟ هرچه بود، در بازگشت از باغ و در دنبال مشاجره سخت، کیمیا بیمار شده بود و سه روز بعد در خانه شوهر و با ناخرسندی و تأثر بسیار جان داده بود و مرگ او به شدت شمس را پریشان خاطر ساخته بود. از آن پس اقامت در خانه‌ای که در آن بعد از سالها در بدری و آوارگی یک چند در سایه محبت کیمیا خاتون به آسایش رسیده بود، برای شمس غیر ممکن شد. مولانا به گمان او دیگر به وجود وی حاجت نداشت. مقام تبتل را که برای او رهایی از جاه و حشمت فقیهانه بود پشت سر گذاشته بود و در پله‌های کمال عروج می‌کرد. جز انس عاشقانه که ممکن بود برای او حجاب راه شود، هیچ چیز او را به صحبت وی الزام نمی‌کرد. برای خود وی نیز دوری از قونیه، رهایی از یک خاطره محنت‌خیز و آزادی از یک تعلق برباد رفته بود. اکنون که کیمیایی وجود نداشت، اکنون که وجود خود او ممکن بود برای مولانا هم یک حجاب راه و یک مانع کمال باشد، توقف او در قونیه چه ضرورت داشت؟ در مدت یک هفته در احوال خود و احوال مولانا به تأمل پرداخت و استمرار صحبت با وی را ضرورت ندید. مولانایی که سالها پیش وقتی از مدرسه پنبه فروشان با آن موکب و آن جاه و حشمت غرورانگیز بیرون می آمد در قید جاه فقیهانه بود، اکنون عارف از قید رسته ای بود. آن روز مولانا بیماری بود که در وجود وی به یک طبیب الهی برمیخورد، اما امروز این طبیب الهی خود به بیماری تعلق دچار گشته بود و نیاز به طبیب داشت. اگر در قونیه میماند و به خاطره کیمیا که هنوز برای او دلبند و وسوسه انگیز و پرجاذبه بود دل میبست، برای رهایی از این تعلق بیمارگونه به یک طبیب الهی حاجت داشت. اما خود او میتوانست صدای این طبیب الهی را از دل جراحت دیده خیش بشنود. برای رهایی از این بیماری می بایست از خاطره کیمیا و حتی از حرم مولانا و محیط حیات او که یادآور کیمیا بود بگریزد. از این رو بیان که مولانا را خبر کند شبانه قونیه را ترک کرد. شاید هشداری را که پیش از آن بر سبیل تهدید به سلطان بلد داده بود برای اعلام این غیبت بسنده دیده بود. پریشانی و دردمندی و ناخرسندی او بیش از آن بود که قبل از این فرار، قبل از این گریز از قونیه و از خاطره کیمیا با مولانای خیش خداحافظی کند. بدین گونه شمس بی آن که به مولانا آگهی دهد قونیه را ترک کرد و با این کار هم خود را از خاطره کیمیا تا حدی نجات داد، هم از محیط قونیه که از آغاز ورودش به آنجا وی را با دیده خشم و تهدید نگریسته بود خود را کنار کشید. در عین حال وقتی چنین تنها و بیخبر خانه و مدرسه مولانا را ترک می کرد، از تبدلی که در احوال مولانا به وجود آورده بود خرسندی داشت. ندای غیبی یا اشارت وجدان او را از شام به آوازی مولانا و به جستجوی او فرستاده بود و او توانسته بود وی را از بیماری جاه و غرور علم نجات دهد. اکنون قدم در راه بی بازگشت می نهاد و یقین داشت که توقف بیشتر در قونیه برای او مایه خطر بود و برای مولانا موجب ضرر. از دیرباز هر جا شناخته می شد بی خبر بیرون می آمد و یاران و آشنایان را رها می کرد. او را به همین سبب شمس پرنده می خواندند و این پرنده این بار راه افقهای دور و ناشناخته را پیش گرفت. بعد از ماجرایی چنین حزن‌انگیز، مردی که این گونه ناگهانی بی خبر و مخفیانه خانه و مأوای خود را ترک می کرد، در شهری که در دنبال ماجراهای بسیار اکنون آن را پشت سر می گذاشت، برای اکثر کسانی که در این مدت غالباً با وی در کشمکش و ستیز بودند همچنان مجهول بود. مردم قونیه با او زیسته بودند، موعظه‌ها و مقالات او را شنیده بودند، در حق او دوستی و دشمنی ورزیده بودند و با این حال او را مثل غریبه‌ای که در آنها هیچ گونه علاقه‌ای بر نمی‌انگیخت تلقی کرده بودند. در این مدت در بین یاران مولانا هر جا رفته بود بیش از محبت وحشت انگیخته بود. در هر چه گفته بود به جای قبول تردید و مقاومت ایجاد کرده بود. شمس در بین اکثر یاران مولانا آتشی بود که تا خاموش نمی شد هیچ خاطری احساس ایمنی نمی کرد. اقوال او یاران را به انکار وامی داشت. احوال او نزد ایشان با سوء ظن تلقی می شد. با این حال علاوه بر طعن و آزار خلق که یک عامل عمده این خروج وی بود، انگیزه واقعی وی در این سفر گریز و رهایی ماجرای کیمیا خاتون بود. این آخرین وسوسه‌ای بود که رهایی از آن وی را از دام تعلقات آزاد می کرد. رهایی بی آنکه خود او به جستجوی آن پرداخته باشد، ناخواسته برایش حاصل شده بود. اما توقف در قونیه ممکن بود آن را مواجه با خطر سازد و فرار او مجاهده‌ای برای ایمنی از این خطر بود. با رهایی از این وسوسه، شمس دوباره به دنیای خمول و گمنامی و آوارگی باز می گشت. خود را از وسوسه شیخی، از غرور مقالات پردازی و از کبریای طامات صوفیانه می رهانید. تنها و آزاد و فارغ از خودنمایی به میان انبوه خلق می رفت. مولانا را به خود محتاج نمی دید و برای او نیز این گریز خود را مایه رهایی می یافت. در جاده های ناشناس گم می شد، سالهای قونیه را پشت سر می گذاشت. تنها و بی خطر جاده های سرنوشت را زیر پا می گرفت و می رفت تا مثل گذشته همچون سایر آحاد خلق با سرنوشت کنار آید و خود را در انبوه خلق گم کند. از اینکه در تمام این مدت جز خود مولانا هیچ کس از یارانش چنان که باید به سر حال او پی نبرده بود، خرسند بود. از کسانی که سر حال او را نشناخته بودند و راز تسلیم و متابعت عاشقانه ای را که او در وجود مولانا برانگیخته بود، درک نکرده بودند، خشم و کینه ای در دل نداشت. چون در احوال خود تأمل می کرد، در رفتاری که مریدان مولانا در حقش کرده بودند، جایی برای شکایت نمی یافت. تا آنجا که به خاطر می آورد، حالتی سودایی، زودرنج و ماخولیایی که بر اطوار و احوالش حاکم بود، نوبت به نوبت او را در همه عمر مورد عشق و محبت یا معروض وحشت و نفرت اطرافیان کرده بود. احوال و اطوارش چنان بود که دائم او را مورد پرسش، مورد کنجکاوی یا مورد انکار اغیار ساخته بود. اگر گهگاه در بین اطرافیان تحسین عاشقان هم القا کرده بود، به اندک مدت با اقوال و اطوار خیش از مریدان دلباخته مخالفان ناخرسند ساخته بود. ناسازگاری در طبع او بود و همین طبع ناسازگار بود که او را از تعلق به مألوفات و عادات دور نگه داشته بود. در این حال تضادی را در احوال وی به وجود آورده بود که شناخت او را برای آشنایان دشوار می کرد. در نزد آشنایان اعجوبه‌ای غیر عادی بود که هوس داشت مثل اشخاص عادی و هم در میان آنها به سر برد. عیاری بی پروا بود که دوست داشت خود را همچون زاهد ترک دنیا کرده‌ای جلوه دهد. ملحد زیرکساری بود که می‌خواست در آنچه به ماورای عالم حس مربوط می‌شود خود را به تمام آنچه عقل عادی از قبولش عبا دارد قانع و تسلیم کند. اما او در واقع هیچ یک از آنها نبود. سالک متوحدی بود که در جستجوی خدا راه خود را از آنچه نزد سایر رهروان رسم بود جدا کرده بود. گذشته عمر از پیش چشم او می گذشت و او خود را در تمام عمر با همه دنیا غریبه و از همه دنیا جدا احساس می کرد. از همان اوایل عمر نه با پدرش توانسته بود سازگاری کند، نه با مشایخ و مدرسان متعددی که طی سالهای سرگردانی در خانقاه و مدرسه با آنها ارتباط یافته بود، توانسته بود کنار بیاید. مولانا را به ترک درس و وعظ و مدرسه و کتاب الزام کرده بود. اما خود او مدتها عمر خود را صرف اهل مدرسه کرده بود. هرگز کتابی ننوشته بود، اما گذاشته بود تا از مقالات او کتابی در چندین دفتر به وجود آید. تجرد را شرط بی تعلقی دیده بود، اما اجازه داده بود تا عشق کیمیا او را به ترک تجرد وادارد. علم اهل مدرسه را مانع نیل به کمال انسانی خوانده بود، اما خود از آنچه علم اهل مدرسه محسوب می شد تقریبا به همه چیز بیش و کم علاقه نشان داده بود. در دمشق و حلب با مشایخ عرب به زبان عربی گفت و شنود کرده بود و حتی در قونیه گهگاه به زبان عربی مقالات رانده بود. اما اشتغال به نحو و ادب را بارها مایه اتلاف عمر خوانده بود. مولانا را از مطالعه دیوان متنبی شاعر عرب باز داشته بود، اما خود او در طی مقالات مکرر از اشعار او و دیگر شاعران عرب بر سبیل تمثیل نقل کرده بود. از فقیهان مدرسه با لحن تکریم یاد نکرده بود، اما خود او یک چند پیش این فقیهان کتاب التنبیه اثر معروف امام ابو اسحاق شیرازی را به درس خوانده بود. در فلاسفه طعن کرده بود، اما وقتی در مسئله قدم و حدوث فیلسوفانه به فیلسوف در پیچیده بود که عمر در تفحص حال خود خرج کن، در تفحص قدم عالم چه کنی؟ یا وقتی در باب علم حق که فیلسوف آن را فقط شامل کلیات می‌خواند، زیرکانه می‌پرسید کدام کلی هست که جز در آن موجود نباشد، خود را با مقالات آنها آشنا نشان داده بود. با این همه صحبت صوفیان را هم که آزموده بود، از صحبت ارباب مدرسه دلخواه تر نیافته بود. حتی وقتی این درویشان را از حقیقت درویشی دور یافته بود، صحبت فقیهان را بر صحبت آنها ترجیح داده بود. با آنکه خود او در طی مقالات بارها به زبان موعظه سخن گفته بود و در باب واعظان عصر مکرر طعن و تعریض روا داشته بود، از اینکه به جای مردم خیشتن را وعظ نمی کنند و اینکه بر بالای منبر ترانه چند می خوانند و دست و سری می جنبانند و این را وعظ نام می نهند، بر آنها طعن رانده بود. بدین گونه از تمام اصناف اهل معرفت، فقیه و متکلم و فیلسوف و صوفی فاصله گرفته بود و با این همه خود اوقات عمر را در آنچه مطلوب این اصناف بود صرف کرده بود. در این حال آنچه او از آن به این عشق تعبیر می کرد، از سالهای کودکی به شدت خاطر او را مشغول کرده بود. عشق به خدا، عشق به حق. هنوز بالغ نبود که این عشق او را چنان مستغرق داشته بود که روزها می گذشت و آرزوی طعام به دلش راه نیافته بود. حتی اگر پیش او سخن طعام رفته بود یا طعام برایش آورده بودند، به اشارت دست و سر آن را رد کرده بود. از همان عهد خردگی این اندیشه در خاطرش ثبت شده بود که تا وقتی آن خدای که وی را آفریده است با وی سخن نگوید، باید خوردن و خفتن را ترک کند و فقط آنگه بخورد و بخسبد و با فراغت سر کند که بداند چگونه آمده است، کجا می رود و فرجام کار او چه خواهد بود. با آنکه خدا با او به زبان انسانی سخن نگفته بود و هیچ کس او را از پاسخ به این پرسش ها آگاه نکرده بود، ندایی که در اندرون دلش زمزمه می کرد او را با این عشق انس داده بود و به خاطرش فراغت و آرامش بخشیده بود. این عشق مرموز و ناشناخته از همان ایام خردسالی وی را به ماخولیای تنهایی و سودای کنارگیری از همسالان و اهل خانه کشانده بود. این روح عزلت‌جوی و ناخرسند وی البته برای پدرش مایه تشویش بود و خانه را برای او نیز مایه دلتنگی می ساخت. پدر از صحبت او اونس نمی یافت و او نیز در خانه پدر آسایش روحانی عاید نمی یافت. در باب این پدر خود می پنداشت که نیک مرد بود الا عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. اما برای پدر که عاشق نبود، این عشق زودرس که کودک را در خانه بیش از حد تلخ و بیش از حد تحمل ناپذیر کرده بود، مایه وحشت بود. پسر هم ملامت‌های پدر را تحمل نکرده بود و مثل هر عاشقی به پند بیدردان سر فرود نیاورده بود. سرانجام مقارن سالهای بلوغ از پدر و از طرز زندگی و اندیشه او فاصله گرفته بود. خانه پدر را هم ترک کرده بود و از خانه و خاندان به خاطر این عشق جدا شده بود. گذشته زندگی که در این لحظه های گریز و تنهایی از پیش خاطرش عبور می کرد آکنده از این خاطره ها بود. این خاطره ها در ذهن او با ماجرای کیمیا خاتون به هم می آمیخت و عشقی که او به وی القا کرده بود با این عشق که از کودکی او را از خانه پدر آواره کرده بود در خاطرش در هم می ریخت و او را در تیرگی های سودا فرو می برد. با این حال ماجرای کیمیا به او سر عشق راستین را آموخته بود. به او آموخته بود که عشق وقتی همه چیز انسان نیست، هیچ چیزش نیست. به او آموخته بود که انسان اگر در عشقی که همه چیز اوست فانی نشود، هنوز خودی در وجود او باقی است. به او آموخته بود عشقی که خودی در آن باقی است، عشق نیست. هوس شیطانی است که انسان را از کمال دور می‌دارد و او شمس پرنده اکنون به رغم خارخاری که از خاطره کیمیا در جان خیش احساس می‌کرد این را در می‌یافت که با پشت سر نهادن قونیه یک دوران توقف، یک دوران رکود و یک دوران دوری از کمال را پشت سر می‌نهاد. اکنون نیم شبان تنها و بی آن که هیچ کس را از حال خیش آگهی دهد از قونیه دور می شد. از جاده های ناشناس عبور می کرد و از اینکه رد پای او را هیچ جا باز نخواهند یافت خرسند بود. که مولانا تا سالها بعد از ماجرای کیمیا خاتون در قونیه و دمشق به قولی حتی در تبریز رد پای گمشده را در جاده های دور و نزدیک یا در شایعه های راست و دروغ دنبال کرد، با آنکه خبرهای مربوط به مرگ یا قتل شمس را که در دنبال طولانی شدن این غیبت در افواه نقل می شد و گهگاه به گوش وی نیز می رسید، هرگز باور نکرد و با آنکه پسرش سلطان ولد هم که محرم و محبوب او بود، در آن ایام و حتی در سالهای بعد هرگز در آنچه در احوال مولانا و شمس به قلم یا بیان آورد، هیچ خبری حاکی از قتل شمس یا توطئه‌ای که به همدستی برادرش علاءالدین محمد بر ضد مرد تبریزی به وجود آمده باشد، به بیان نیاورد، این نکته که در دنبال این غیبت ناگهانی دیگر هرگز رد پایی از شمس پیدا نشد و اینکه در آن سالها جاده‌های روم و شام به علت هرج و مرج‌های ناشی از تاخت و تاز مغول و کر و فر صلیبیان معروض ناامنی بود، تدریجاً شایعه مرگ یا قتل شمس را برای پاره‌ای از هان محتمل و قابل توجیه نشان داد. محاذا مدت‌ها طول کشید تا افسانه‌ای مبنی بر قتل شمس و حاکی از توطئه‌ای که علاءالدین محمد در آن دست داشت به وجود آمد و در افواه برخی از مریدان سلطان ولد، مخصوصاً کسانی که با پسر و خلیفه او عارف چلبی ارادت و ارتباط نزدیک داشتند، مجال انعکاس یافت. روایتی که جزئیات افسانه قتل شمس و توطئه علاءالدین بر آن مبتنی بود و در آنچه سلطان ولد در آثار خیش در این باب نقل می کند، هیچ نشانی از آن در میان نیست. ظاهراً مدتها بعد از سلطان ولد، لیکن به هر حال از قول او در افواه برخی مریدانش که به عارف چلبی پیوسته بودند نقل شد. خبری هم که در باب کشف جسد شمس در درون یک چاه بی فریاد و ماجرای بیرون آوردن و دفن کردنش به وسیله سلطان ولد نقل گشت و در واقع ناظر به رفع شبهه در اصل افسانه بود، از زبان بیوه او فاطمه خاتون که مادر عارف چلبی بود در دهانها افتاد و تلفیق آنها با آنچه در باب برخورد بین شمس و علاءالدین بر سر کیمیا خاتون به صورتی مبالغ آمیز و غیر واقع شایع شده بود، این غیبت ناگهانی شمس و پیدا نشدن رد پای او را به صورت افسانه‌ای درآورد که نمونه قصه‌های مبتذل عشقی و جنایی عامیانه بود. چنان که پیداست تمام اجزای یک قصه عشقی و جنایی از رقابت و حسادت و سوء قصد و جنایت در این داستان هست و با این همه عنصر حقیقت نمایی که در چنین داستانها غالبا مورد توجه قصه پرداز واقع است در اینجا وجود ندارد. به موجب این افسانه، شمس در آخرین شبی که بعد از آن ناپدید شد با مولانا در خلوت بود. شخصی از خارج خلوت آهسته او را به بیرون خواند. در بیرون 7 کس که با علاءالدین بر ضد او همدست بودند از کمین بیرون آمدند و او را کارد زدند. با آنکه او وقتی از خلوت مولانا بیرون می رفت با وی گفت که مرا به کشتن می خوانند، خود او از رفتن اندیشه نکرد و مولانا هم مانع از رفتن او نشد. نعره او هم که توطئه‌گران را لحظه ای چند بیهوش کرد، مولانا و اهل حرم را به یاری او وادار نکرد. در پایان ماجرا جز قطره خونی بر روی زمین اثری از شمس نماند. جسد او و شخص او ناپدید شده بود. مولانا برای او به تعزیت نشست و 40 روز بعد از واقعه به نشان این ماتم تا پایان عمر دستار دخانی و فرجی سیاه پوشید. کشندگان شمس چندی بعد هر یک به صورتی عرضه هلاک شدند. علاءالدین هم به بیماری سخت دچار شد و در همان ایام حدود 644 از آن بیماری یا بر اثر زخم درگذشت. مولانا از غایت خشم و انفعال به باغهای بیرون قونیه رفت و بر جنازه او حاضر نشد. بعدها در خواب از اشارت شمس نشان جسد او را پیدا کردند. او را از چاه عمیقی که در همان حوالی بود برآوردند و به اشارت ولد در همان جا به خاک سپردند. چون هیچ چیز از این احوال به مولانا گفته نشد، وی مدتها به جستجوی شمس پرداخت یا به امید بازگشت او در انتظار ماند. علاءالدین هم مورد سخط مولانا واقع گشت و دیگر هرگز مورد توجه پدر واقع نگردید. تمام نشانه های کذب و جعل در قصه پیدا بود. دروغ پردازی چند آن را جعل کرده بودند و ساده لوحی چند آن را نقل و نشر می کردند. سوالهای بسیاری در باب جزئیات قصه وجود داشت که ساده لوحان در نقل افسانه متوجه طرح یا حل آن نشدند. اگر شمس را از خلوت مولانا به کشتن خواندند، مولانا برای چه مانع نشد و خود شمس با آن طبع سرکش و تسلیم ناپذیر برای چه به این دعوت تسلیم شد؟ مولانا که از کشته شدن شمس خبر داشت، چرا تا مدتها بعد از جستجوی او باز نایستاد و برای پیدا کردن او آن همه محنت کشید؟ اگر 7 تن کشندگان او که در قصه از پایان شوم زندگی آنها یاد می کند شناخته بودند، برای چه یاران سلطان ولد نام آنها را مخفی نگه داشتند و شهنه و قاضی و محتسب شهر هم آنها را به حکم شرع تعقیب نکردند؟ اگر قتل و دفن او از مولانا عمدن پنهان نگه داشته شد که امکان نداشت، شحنه و محتسب که به علت همدستی با فقیهان شهر نسبت به مولانا و حوزه سماع یاران او با سوء ظن و به چشم بدعت ناروا می نگریستند، چرا وقوع این جنایت را که می توانست مولانا را به شدت دچار دردسر کند دنبال نکردند؟ قصه مرگ علاءالدین پسر مولانا هم که به موجب این قصه در همان ایام حدود 644 واقع شد، کذب محض بود. علاءالدین لااقل 15 سال بعد از این واقعه رمضان 660 درگذشت و این چیزی است که لوح قبر او آن را نشان می‌دهد. مولانا هم اگر او را بدان جهت که با طریقه صوفیه و با رسم سماع وی و یاران وی مخالف بود با نظر تأیید نمی نگریست، هرگز او را از نظر نینداخت و در مرگ او از جزا و اندوه خالی نماند. همان که شهر را ترک کرد و در مراسم دفن او شرکت ننمود، اگر درست باشد به احتمال قوی از تأثر عمیق او ناشی بود. بسیارند و بسیار بودند کسانی که در چنین موارد تاب حضور نداشتند. به علاوه مولانا در نامه‌ای که بعدها در باب بازماندگان او به قاضی شهر نوشت، تمام احساسات پدرانه خود را در حق او نشان داد. حتی سلطان ولد هم با وجود ناخرسندی هایی که از عهد خردسالی با علاءالدین داشت، در سوگ او رباعی دردناکی ساخت و تأثر و اندوه فوق العاده خود را در آن به بیان آورد. واقعیات زندگی مولانا و سلطان ولد صحت هیچ یک از جزئیات این افسانه را قابل تأیید نشان نمی دهد. به علاوه واقعی قتل کسی که مولانا طاقت یک روز هجرانش را نداشت، چگونه ممکن بود از کنجکاوی آمیخته به سوء ظن او مستور مانده باشد؟ مجرد این معنی که قصه تا نیم قرنی بعد از مرگ علاءالدین جز شایعه و احتمال محسوب نمی شد و فقط در مشاجره‌ای که بعدها بین اخلاف این دو برادر پیدا شد دستاویز تن در حق علاءالدین واقع گشت، مجعول بودنش را قابل تأیید نشان می دهد. بررسی در باب آنچه اکنون در قونیه مقام شمس نام دارد و آنچه در باب چاه و مقبره شمس به بیان می آید هم نشانی بر صحت قصه و صحت دعوی به دست نمی دهد. با آن همه دوست و دشمن که شمس داشت، قتل او ممکن نبود مخفی بماند و مخصوصاً با بهانه جویی ها و بدگمانی ها که فقها و قاضیان و مفتیان شهر نسبت به حوزه یاران مولانا نشان می دادند، ممکن نبود مجرد شایعه قتل شمس و شهرت غیبت ناگهانی او را در نزد دستگاه شحنه بهانه اتهام در حق مولانا و خاندانش نسازد. اگر قصه در عهد مولانا یا حتی در عهد حسام الدین روایت می شد، بدون شک برای کسانی که سؤالهای تردیدآمیز راجع به آن را در پیش خاطر داشتند، مایه شوخی و مسخره تلقی می شد. جزئیات قصه البته واقعیت ندارد، اما صورت تلفیقی آن به هر حال قصه‌ای خیال‌انگیز است. قصه ای عشقی و جنایی که برخی عناصر آن مثل خون و چاه و دشنه و مرگ و قتل از استعارات و تلمیحات خود مولانا در آنچه بر سبیل مرثیه در باب شمس گفته بود مأخوذ می نماید. خود مولانا هم در یک غزل چیزی از شایعه قتل را به کنایه نقل کرد، اما ناباوری خود را هم در آن باب با اشارت به تبریز نشان داد. محاذا اشتمال بر پاره عناصر آمیخته با اسرار و کرامات آن را مقبول اذهان ساده اندیش می کند و تردید در آن با وجود تمام آثار جعل و وضع که در سراسر آن پیداست بر چنین اذهان آسان نمی نماید. و شاید این نیز که این افسانه وجود شمس را بیشتر به قلمرو اوهام و اساطیر ملحق می کند، یک عامل عمده در شهرت آن باشد. محاذا دعاوی مربوط به املاک و اوقاف که بعدها بازماندگان علاءالدین را در مقابل اخلاف سلطان ولد قرار داد، منشأ پیدایش آن را در اختلاف بین عارف چلبی فرزند سلطان ولد و علاءالدین قیرشهری از فرزندان علاءالدین محمد نشان می دهد. طرف آن بود که علاءالدین محمد به خاطر یک انس خانگی و بیشاعبه که با کیمیا خاتون داشت، در ماجرای عشق پیران سر این مرد تبریزی در افواه افتاد و به توطئه بر ضد وی متهم شد. اما شمس که با خروج از قونیه خاطره کیمیا را هم به دست فراموشی سپرد، به عنوان قربانی یک توطئه موهوم که عمدن برای تیره کردن خاطره علاءالدین به وجود آمد، مورد محبت و همدردی عام نیز واقع گشت. روانشناسی عوام چقدر دشوار فهم است و عام خلق با چه علاقه‌ای به آنچه حقیقت را در پرده افسانه می پوشاند و به آنها مجال اعتقاد به اسرار کشف نشدنی می دهد، علاقه و اعتماد نشان می دهد. چهل. تمام مدت طلوع و غروب شمس در افق قونیه دو سال بیش طول نکشید. محاذا خاطره او در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند و در نزد اصحاب مولانا همچنان طی قرنها دوام داشت. با این حال جزئیات احوال او در حالی از افسانه‌های آمیخته به کرامات محاط ماند و حقیقت حال او را مستور داشت. آگهی‌های اندک هم که ورای این گونه روایات از احوال او باقی است بر پاره اشارات پراکنده که در مقالات خود او انعکاس یافت مبتنی است. تا آنجا که از سخنان خود وی و از بعضی روایات دیگر برمی آید، وی از سالهای کودکی از خانه پدر آواره شد و به رسم صوفیان به سیاحت آفاق و انفس پرداخت. پدرش علی ابن ملکداد تبریزی ظاهراً مردی پارسا و نیک مرد بود، اما از احوال پسر فاصله بسیار داشت. خود او حال خیش را با این پدر تشبیه به حال جوجه بط می کرد که مرغ خانگی او را از بیزه بیرون آورده باشد. و چون بچه بط از بیزه خیش براید، لاجرم به دریا می رود و ماکیان که پرورنده اوست در خشک فرو می ماند و به دریا راه ندارد. بدین گونه از دوره‌ای که به قول خودش هنوز مراهق بود، این عشق او را از خانه بیرون آورده بود و به سیر در آفاق و انفس سر داده بود. با آنچه خود او در احوال پدر خاطر نشان می کند، پیداست که انتساب او به کیاهای علموت اساس درست ندارد و قرائن دیگر هم هست که این انتساب را بی اساس نشان می دهد. از جزئیات ماجرایی که با پدر داشت و منجر به ترک خانه پدری از جانب او شد و همچنین از این که با ترک خانه پدری چه مدت در تبریز ماند یا در دنبال سفر به قزوین و جبال دیگر بار کی و در چه سنی به تبریز آمد، هیچ آگهی روشنی به دست نمی آید و چنان می نماید که از آن پس بیشتر عمرش در مدرسه و خانقاه نگذشته باشد و قسمتی از آن صرف کسب و کار و اشتغال به کارهای دستی شده باشد. علاقه او را به محیط بازار و نزول او را در کاروانسراها باید ناشی از همین انس با محیط کارهای مربوط با محترفه تلقی کرد. از آنچه خود او در باب این سالها میگوید، چنان برمی آید که در این حال حتی قبل از بلوغ در مجالس سماع درویشان حاضر می شد و رقص صوفیانه را از همان سالها با شوق و علاقه دنبال می کرد. در همین ایام یک چند در قزوین بود و بعدها از تاخت و تاز ملاحده علموت خاطره ها داشت با حکایات جد یا هزل در باب قزوینی ها. در واقع در سالهایی که او هنوز مراهق بود، حدود 593، نواحی قزوین از حمله ناگهانی و از سوء قصدهایی که از جانب باطنیان اسماعیلی به جان اشخاص می شد، به شدت دچار وحشت و اضطراب بود. از روایتی که می گوید وی یک چند در خانقاه رکن الدین سجاسی وفات بعد از 606 به سر برد، چنان می نماید که مقارن سالهای جوانی باید یک چند در نواحی قزوین و زنجان زیسته باشد. عشقی که قبل از دوران بلوغ او را از خانه پدر بیرون آورده بود، بدون شک می بایست یک چند نیز او را در مدرسه ها و خانقاه ها به جستجوی حقیقت کشانده باشد. قسمتی از سوالهایی که او از روزگار خردگی برای خود مطرح کرده بود، در علمهای مردریگ مدرسه چون کلام و فلسفه جوابهایی داشت. قسمتهایی دیگر چیزهایی بود که در خانقاه ها نشان حل آنها داده می شد. از این رو در طی این سالها کودک خداجویی که یک جنون مقدس او را به این عشق مبتلا کرده بود، خود را مجبور یافت ضمن آن که با کار و مشقت معیشت خود را تأمین می کند، قسمتی از اوقاتش را نیز بین مدرسه ها و خانقاه ها در تردد باشد. اینکه بر وفق اشارت خود هرگز به کعب باختن یعنی قمار رغبت نیافت و حتی به سبزک یا حشیش هم که در آن ایام صوفیان بدان معتاد بودند علاقه ای پیدا نکرد، نشان می دهد که خوی مردم گریز و طبع ناسازگار او را از آنچه مایه آلودگی های جوانان هم اصرش بود در امان نگه داشته بود. با آنکه در این سالهای سرگردانی ناچار بود برای نان روزانه خیش به حرفه ها و پیشه های گونگون تندر دهد، در فرصت هایی که برایش پیش می آمد به اهل مدرسه رغبت نشان داد، قرآن و حدیث آموخت، با فقه و کلام آشنایی یافت، به صحبت صوفیان علاقه پیدا کرد و در مجالس وعظ و تذکیر رفت و آمد داشت. با این حال پرهیزگاریش او را از هر گونه انحراف ایمن داشت. در میان مشایخ عصر بسیاری را آزمود و ظاهراً نزد هیچ یک از آنها چیزی را که او طالب آن بود نیافت. در تبریز یک چند مرید شیخ ابوبکر سلباب شد، اما مدتی بعد او را رها کرد، چرا که می پنداشت شیخ را مستی از خدا هست، لیکن آن هوشیاری که بعد از آن است نیست. فقدان همین هوشیاری سبب شده بود که تا شیخ هم چیزی را که در وی بود نبیند و وی با ناخرسندی از صحبت او اعراض نماید. این که بعد از آن در طول سفرهای دور و دراز که او را از خراسان و ماوراءالنهر تا عراق و شام به هر سو برد به صحبت مشایخ دیگر هم رسیده باشد، با توجه به عشقی که او را از سالهای خردگی به جستجوی حق و مردان حق واداشته بود، قرابتی ندارد. رکن الدین سجاسی و بابا کمال جندی ممکن است هر کدام یک چند علاقه او را جلب کرده باشند. با این همه از صحبت آنها هم گشایشی را که انتظار داشت حاصل نکرد. از این رو چنان که خود او خاطر نشان می کند، تا از تبریز بیرون آمد هرگز هیچ شیخی ندید. لاجرم ناخرسندی از صحبت صوفیان او را با اکراه به صحبت فقیهان کشانید. اما با شور و سودایی که او بدان سبب خانه پدر را ترک کرده بود، این صحبتها خاطرش را آرام و سکون نمی داد. او ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهور بودند و در منبرها و محفلها ذکر ایشان می رفت، طالب دیدار اولیای مستور بود که از مشهوران تمام تر بودند. اما هیچ کس آنها را نمی شناخت. بعد از سالها آوارگی که در جستجوی مردان حق گذراند، ظاهراً در مشایخ عصر آنچه را نشان مرد خداست و آن عشق واقعی است نیافت و سرانجام این اندیشه در خاطرش نقش بست که این شیوخ همه راه زنان دین محمد بودند، همشان موشان دیوار خانه و خراب کنندگان. حتی از صحبتی که با شیخ اوحدالدین کرمانی وفات 635 و با شیخ محی‌الدین ابن عربی وفات 638 داشت، در حق آنها ارادتی نیافت. از محی‌الدین در قونیه به عنوان شیخ محمد یاد می کرد و تصریح داشت که اگر فایده‌ای هم از صحبت او آیدش شد، به اندازه فایده‌ای که از صحبت مولانا یافت نبود. دعویهای او را که شتخامیز و ناشی از بلند پروازیهای خودنگرانه به نظر می رسید، نمی پسندید و خطاهایی را که شیخ در خود نمی دید و همونها را در نزد دیگران مورد اعتراض می یافت، گهگاه به رخ وی می کشید. در اوحد الدین کرمانی و طریقه او نیز به نظر انتقاد می نگریست. او را بدان جهت که به قول خود جمال حق را در آینه طلعت خوب رویان معاینه می کرد، مستحق ملامت می یافت و بدان سبب که توجه به رد و قبول عام احوالش را از اخلاص در عمل دور می داشت، در خور طعن و انکار می دید. در مورد پاره آداب و تقالید اهل خانقاه هم شمس به نظر انتقاد می نگریست. ریاضت چله‌داران را که بر اشارت فهوای قرآن در باب میقات خداوند با موسی مبتنی بود، متابعت از موسی می‌خواند و بر سبیل انکار و تعجب می‌پرسید، یکی که 40 روز او را در خانه‌ای باید رفت تا او خیالی بیند، او آدمی باشد یا او را کسی گویند؟ در پیش یک شیخ صوفی که مرید خیش را تعلیم می داد تا ذکر را از ناف برارد، به طنز و اعتراض به این مرید خاطر نشان می کرد که نه، ذکر از ناف بر میاور، از میان جان برآور. سما را مایه رهایی از خودی و نیل به مرتبه رؤیت و تجلی می خواند و بدان اهمیت بسیار می داد. اما شرکت در آن را مستلزم تعلق به خانگاه و سلسله‌ای خاص یا تلقی ذکر و خرقه از مشایخ ظاهر و مشهور عصر هم نمی‌دید. هیچ یک از مشایخی که دیده بود به وی خرقه صحبت نداده بود، یا از آنها خرقه طلب نکرده بود یا خود خرقه از آنها نپذیرفته بود. مدعی بود که خرقه خود را در خواب از رسول خدا دریافت داشته است و آن را نه از آن خرقه ها می دید که بعد از 2 روز بدرد و ژنده شود، بلکه خرقه صحبتی می خواند که آن صحبت نه همه کس را در فهم گنجد. تظاهر به زهد و قدس و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت. با آنکه هم صوفی و هم فقیه محسوب می شد، در سفرهای خیش نه در خانقاه فرود می آمد نه در مدرسه. به کاروانسراهای بازار وارد می شد که به قول خود او جای غریبان آنجا بود. در حجره های کاروانسراها بر روی حصیر می غنود، به اندک غذا اکتفا می کرد، فقر خود را از انظار مستور می داشت و از احوال و عوالم روحانی خود نیز چیزی بروز نمی داد. هر وقت هم حقیقت حالش کشف می شد، از شهری که بود غیبت می کرد تا حرمت و اعتقاد خلق اوقاتش را مشوش ندارد. در بعضی اوقات برای نان روزانه خیش به فعلگی می رفت. مواردی هم پیش می آمد که او را بدان سبب که زیاده ضعیف به نظر می رسید به کار نمی گرفتند. با این حال پاره اوقات که کار را بیشتر برای رفع ملالت می کرد، دریافت مزد را عمدن به پایان کار محول می داشت، اما قبل از پایان کار ناپدید می شد و ظاهراً از هر کسی مزد دریافت نمی کرد. وقتی هم کار را به خاطر مزد می کرد، از آن رو بود که برخلاف صوفیان عصر سکونت در خانگاه و اکل اوقاف و فتوحات را خوش نداشت. برخی اوقات در حجره‌ای که در کاروانسرا گرفته بود شلوار بند می‌بافت و معیشت از آنجا می‌کرد. در بعضی ولایات از جمله در ارزنالروم معلمی اطفال می‌کرد و ظاهراً زود خشمی و تندخویی او که از عهد کودکی باز جزو طبیعتش محسوب می‌شد، از او معلمی مهیب و احیاناً موفق می ساخت. در قالب احوال سعی وی همه آن بود که کشف احوالش وی را مورد تکریم و توجه خلق نسازد و عشق به لوت و سما که خانقاه ها را محل نزول صوفیان دورگرد و بیکاره می کرد، او را به اکل اوقاف و نزور که فتوح و درآمد خانقاه ها از آنجا بود، ناچار ننماید. ظاهراً احوالش با آنچه نزد اهل ملامت دیده می شد، شباهت داشت. خرقه صوفی را ظاهراً بدان سبب که با لباس خلق تفاوت داشت و وی را در کوی و بازار انگشت نما می کرد، نمی پوشید. غالباً کسوتی از نمد سیاه بر تن می کرد و احیاناً حقیقت حال خود را در ظاهر حال محترفه و اهل بازار پنهان می ساخت. با مشایخ خانقاه ها هم که غالباً صحبت وی را تحمل نمی کردند و وجود وی را موجب اختلال در نظم و انضباط خانقاه و مایه بروز شک و تردید در قلوب مریدان نسبت به خیش می دیدند، البته میانه‌ای نداشت. خود وی اهل شیخی و مدعی ارشاد و دستگیری نبود. اینکه بعدها کسانی خرقه تصوف خود را به وی اسناد کرده اند به احتمال قوی دعوی درستی نیست. شاید هم اینها کسانی بودند که مثل مولانا او را به عنوان مرشد و هادی خیش برمی گزیدند و او در ارشاد آنها مثل یک معلم اهتمام می کرد. اما خود او سلسله‌ای نداشت و به این گونه مریدان هم خرقه‌ای نمی‌داد. این نیز فقط در مورد کسانی بود که آنها را محدود به حدود خرقه و سلسله نمی‌دید. با عوام صوفیان سر و کاری نداشت. آشکارا می‌گفت مرا در این عالم با عوام کاری نیست. برای ایشان نیامدم. این کسانی که رهنمای عالمند انگشت بر رگ ایشان می نهم. این که به قونیه به جستجوی مولانا آمده بود نیز چنون که از روایات برمی آید ظاهراً بدان سبب بود که مولانا را از روی آنچه از احوال وی شنیده بود از چنین رهنمایان عالم شناخته بود. آمده بود تا دست بر رگ او نهد، او را از بیماری جاه و غرور معالجه کند و از اشتغال بدانچه اوقاتش را از استغراق در حق مانع می‌آید باز دارد. خود او در تمام این سالهای سیاحت که عشق خدا و جستجوی رؤیت و ملاقات او را هدف خیش کرده بود، در بین راهنمایان عالم و مشایخ عصر هیچ جا کسی را که به صحبت وی اونس گیرد و وی را تحمل کند نیافته بود. ندای قلبی که نزد وی اشارت غیبی تلقی می شد یا آنچه از زبان خلق درباره احوال و اطوار مولانای روم شنیده بود، او را اینجا به جستجوی وی کشانیده بود و بدان امید به قونی آمده که تا حریفان صحبت خیش را در وجود وی بیابد. اندیشه‌ای که طی سالها او را گرد جهان آواره کرده بود، سؤالهایی در ذهن او برانگیخته بود که جوابش را نه در نزد زاهدان و صوفیان یافته بود، نه در پیش فقیهان و حکیمان. زهد و ریاضت آنها را ناظر به خودنگری و مبنی بر سعی در نجات شخصی یافته بود و علم اینان را علم استنجا و علم دوزخیان دیده بود. از ریاضت و چله‌داری و عزلت و ذکر صوفیان بوی انسی نیافته بود و از وسواس و پرهیز زاهدان هم بهره‌ای حاصل ندیده بود. خود او از تجربه سالهای جستجو به این نتیجه رسیده بود که در نیل به لقای رب طریقی که میتواند حجابی را که بین انسان و خدا هست از میان بردارد جز سما نیست و چیزی که میتواند وی را به حق مجال وصول دهد عبارت است از ترک باطل. طریقه او تقریبا در همین دو تعلیم خلاصه میشد. ترک باطل که به اعتقاد وی انسان خداجوی را از اشتغال به چون و چرای فلسفی و تسلیم به خیالهای مترسمان صوفی یا مدعیان ولایت مانع می آید، گرایش به سما که سالک راه را از خودنگری و هم از غیرنگری که تظاهر به عفت و طمأنینه و سکون و وقار مجعول به خود بربسته لازمه آن است رهایی می دهد و با جهیدن از ورطه‌ای که بین انسان و خدا فاصله می اندازد او را بدان چه مطلوب اوست می رساند. در این حال سما برای او ترک باطل هم بود، ترک جاه فقیهانه و ترک علم مردریگ مدرسه. در مدت اقامت در قونیه، شمس که به درخواست و اصرار خود مولانا هادی و مرشد او بود، در همان حال از تجارب روحی و دانش سرشار این مرید خویش نیز بهره ها می‌یافت. خود او بارها اقرار می‌کرد که صد یک علم مولانا را ندارد. در مورد ستایش‌هایی که مولانا از وی کرده بود، گفته بود قول او را البته انکار نتوان کرد، اما صد هزاران همچون شمس الدین تبریزی از عظمت مولانا ذره‌ای بیش نیست. محاذا در پایان این مدت به نسبت کوتاه صحبت، مولانا با رهایی از آنچه مانع نیل وی به کمال ممکن خویش بود، دیگر به هدایت و ارشاد شمس نیاز نداشت. شمس که در طی این مدت مولانا را از قید جاه فقیهان و غرور علم مردریگ اهل مدرسه رهانیده بود، او را در مرتبه ای از کمال می‌یافت که وجود وی دیگر نمی‌توانست در نیل به مراتب بالاتر به وی کمک کند. خود او هم با آنکه از صحبت مولانا تمتع روحانی بیش از حد یافته بود، احساس می کرد تمدید اقامتش در قونیه وی را در بند تعلقهایی که با زندگی لولیوار و طبیعت مردم گریز او سازگاری ندارد خواهد افکند و بدانچه همه عمر از آن گریخته بود دوچار خواهد ساخت. از این رو درست به هنگام آنکه یک غیبت بی‌بازگشتش خود او و مولانای محبوبش را از رکود و توقف می رهانید، از افق قونیه افول کرد و دیگر رد پایی هم از خود باقی نگذاشت. چهل و یک. با این حال حق صحبت سالها مولانا را از فکر جستجوی شمس یا امید دیدار او باز نمی داشت. برای او غیر ممکن بود خاطره صحبت سالها را فراموش کند. توافق مشربی که با او داشت مانع از آن بود که یک لمحه در هیچ کار، در هیچ پندار و در هیچ اندیشه‌ای او را پیش خود مجسم ننماید. این توافق مشرب که فقیه مدرس و واعظ و مفتی قونیه را مجذوب یک درویش دنیاگرد آواره ملامتی گونه‌ای از اهل تبریز کرده بود، در واقع همان چیزی بود که صوفیه آن را سابقه قدیم بین ارواح می‌خوانند و بدون آن نه عهد صحبت بین آن دو طولانی می‌شد، نه این انس و الفتی که عشق روحانی را نزد مولانا به سرحد جنون کشانده بود پدید می‌آمد. این توافق مشرب در طول صحبت اندک اندک بر مولانا کشف شد و در طی همین طول صحبت بود که او تدریجاً خود را به کلی با شمس یگانه می‌یافت. در این مدت بارها هر وقت به شمس نگریسته بود خود را دیده بود و هر زمان به خود نگریسته بود او را در خود یافته بود. در این احوال وجود او با وجود شمس دو تصویر از یک ذات واحد بود. از این رو تسلیم و متابعت او نسبت به شمس در طی این مدت فنای خودی وی در وجود شمس محسوب نمی شد. تجربه وحدت و شعور اتحاد روحانی با او به شمار می آمد. مخصوصاً از وقتی شمس او را از پرده خودی بیرون آورده بود، او شمس را در وجود خود یافته بود. اینکه تحت تأثیر شمس فقیه مدرس و واعظ مفتی را از وجود خود ترد کرد و به رغم آنها سیرت اهل سما و طریق اهل ملامت را پیش گرفت، از آن رو بود که شمس به او کمک کرده بود تا او شمس را هم در وجود خود کشف کند. شعور به سابقه قدیم ارواح و توافق مشرب روحانی بین او با شمس از اینجا حاصل شده بود و او بدین گونه در صحبت شمس آنچه را به والدش بهاء ولد و به لالایش سید برهان مدیون بود محجوبانه و با تردید و تأمل تدریجاً به خاطره آنها بازگرداند و تقریباً از خود دور کرد. ریاضت و چله نشینی و وعظ و زهد را که سید برهان به او الزام کرده بود و همچنین شوق به علم و فقه و کلام و حکمت را که میراث سلطان العلمای آرمانی پدرش بود، همین توافق مشرب با شمس در نظر او بی‌قدر کرد و اگر هم بعدها گهگاه به آنها رغبت نشان داد، الهاح و الزام مریدان و انس و عادت دیرینه سالیان قبل از طلوع شمس محرک آن بود، نه رغبت قلبی و نه علاقه به جاه فقیهانه. کشف این توافق مشرب به او حالی کرد که اوج کمال انسانی سعی در نجات شخصی نیست. زاهد و عابد و صوفی که نیل به کمال را در تزکیه نفس می جویند و از ماسوا قطع تعلق می کنند، فقط گلیم خیش را از موج به در می برند، اما به کمال راه پیدا نمی کنند. کمال انسان حتی در آن هم که انسان مثل فقیه و حکیم و واعظ در نجات انسانهای دیگر اهتمام کند، غریق را از آب بیرون آورد و در ارشاد و دستگیری راه گم کردگان سعی به جای آورد نیست. در آن است که از خودی خود قدم به بیرون گذارد، در ورای عالم محدود انسانها با تمام انسانها، با کل کائنات و با جمیع عالم اتصال و اتحاد بیابد، با خاک و گیاه، با حیوان و انسان، با ستاره و آسمان وحدت هویت پیدا کند، با ابر و باد و کوه و رود و رعد و باران احساس پیوند نماید، در وجود خود انسان را با عالم و عالم را با انسان قابل تبدل بیابد، و آنگاه که وی دیگر نه خود هست و نه غیر، نه انسان است و نه عالم، با آنچه همه این هاست و هیچ یک از اینها نیست وحدت می‌یابد. کمال انسانی در این است. اینجاست که او از عدم و فنا که لازمه تعین اشیاست می رهد به حیات و وجودی که صفت آنچه او همه چیز هست و هیچ چیز نیست محسوب است، احساس اتصاف می نماید و بدین گونه به آن مرتبه از کمال که اکمل از آن قابل تصور نیست می رسد. اینها را مولانا از طریق علم قال و حتی از طریق آنج سید برهان وی را به التزام و استغراق در آن تشویق کرده بود و آن را علم حال می‌خواند می‌دانست. اما قبل از ملاقات شمس، اشتغال به درس و بحث و وعظ و کتاب تمام این دانسته‌ها را در زیر آوار جاه و نخوت عالمانه اهل مدرسه در ذهن وی مدفون کرده بود. شمس وجود او را کاویده بود و این دانسته‌های از یاد رفته را از اعماق ذهن جاه فرسود و سرشار از ذوق مصلحت نگری او بیرون آورده بود و او را به تخطر آنها، به تجربه آنها و به بازشناخت آنها رهنمون شده بود. به او کمک کرده بود تا با تجربه این معرفت خود را از تمام قیود و حدودی که عنوان زاهد و صوفی و فقیه و واعظ بر جوهر صافی و بی‌نقش وجود او تحمیل کرده بود برهاند. به او کمک کرده بود تا از وجود خود آن چیزی را بسازد که خود شمس در قصه آن خطاط به خط سوم تعبیر کرده بود، خطی که هیچ کس آن را نتواند خواند و خود او هم چنان از خودی خالی شده باشد که آن را باز نتواند شناخت. شمس در قصه آن خطاط این خط سوم را برای مولانا خط سیری از سلوک روحانی خیش کرده بود. این خطاط چنان که در مقالات اوست سه گونه خط می نوشت. یکی چنان بود که خودش می خواند و غیر هم می توانست خواند. این رمزی از حال زاهد صوفی بود که هم غیر او را از ظاهر حالش می شناخت، هم خود او می دانست سیرت و احوالش چیست. خط دوم آن بود که غیر نمی خواند اما خود او می خواند و این رمز حال عارف متوحد بود که غیر به سر حالش راه نمی برد اما خود او از سر حال خیش خبر داشت. خط سوم آن بود که نه غیر آن را می‌خواند نه خود او و این رمزی از حال ولی مستور بود. غیر او را بدان سبب که جمال حال وی در قباب غیرت پنهان بود نمی‌شناخت و خود او بدان سبب که از خودی آن طرف افتاده بود از حال خود خبر نداشت. مولانا در صحبت شمس فرصت یافته بود تا طی این سالها هم از حد زاهد صوفی بگذرد هم در مرتبه عارف متوحد متوقف نماند، به ماورای عالم آنها نفوذ کند. با قطع پیوند با جاه فقیهانه از خودی خود رهایی یابد و با سیر از مقامات تبتل تا فنا از اتصال با آنچه هرچه هست اوست به بقای لایزالی نایل آید و بدین گونه از آنچه او را در مراتب گونه گونه خودیها و تعینها متوقف و محدود می دارد برتر گراید. البته رونت مولانایی و جاذبه جاه فقیهانه که از میراث آرمان بهای ولد در وجود او راسخ گشته بود، نمیخواست به آسانی بگذارد که او همه چیز را در راه نیل به این عالی ترین مراتب کمال دربازد. اما شمس با سیطره‌ای که بر وی یافت، او را از این میراث رهانید و به این مرتبه از کمال مجال وصول داد. تا نیل به این مرتبه مدت‌ها وی شمس تبریز را در وجود خیش با سید برهان در کشمکش دیده بود. با آنکه در این کشمکش وی خود را در پناه شمس کشیده بود، نمی توانست به آسانی شاهد شکست سید برهان شود، چرا که سید برهان در واقع همان پدرش بهاء ولد یا تصویر او بود. بالاخره اکنون که شمس هم مثل سید او را رها کرده بود، احساس می کرد که آن هر دو با خود او یکی بودند. اکنون او به عالمی ماورای قال و حال راه یافته بود که سید و شمس هر دو تعلق به آن عالم داشتند و کشمکش آنها هم برای آن بود که وی را از توقف در حال و قال مانع آید و به ماورای آن هر دو برساند. شمس با چه اصراری او را از اشتغال به علم قال، از مطالعه کتاب و حتی از مطالعه شعر برحذر داشته بود. این اعلان جنگی بود که این تبریزی بچه به سید اهل خراسان به برهان محقق داده بود و مولانا را در یک کشمکش درونی در گیر تجربه‌ای ناشناخته می داشت. اما اکنون که شمس هم مثل سید به غیبت بی بازگشت خیش می رفت، احساس می کرد که با وجود او عبور مولانا به مرتبه‌ای که در ماورای حال و قال بود ممکن نمی شد. شمس هم مثل سید درست به هنگام او را ترک کرده بود. نیم شبی بی خبر خانه مولانا و خاطره کیمیا را در گونه پشت سر گذاشته بود. چهل و دو صبحگاهان که مولانا به رسم معهود خیش برای دیدار شمس به سراچه‌ای که در تابخانه مدرسه برایش مرتب کرده بودند رفت، از او اثری ندید. شمس ناپدید شده بود. کلاه و پایفزار او با پاره اسباب و وسایل دیگر که در قونیه برایش حاصل شده بود بر جا بود. اگر مختصر رخت و اساس شخصی را که همواره در سفرها همراه داشت با خود نبرده بود، مولانا احتمال یک مسافرت ناگهانی او را باور نمی کرد. اما توجه به این نکته او را بیدرنگ با واقعیت مواجه کرد. از وحشت و تأسف داشت از پا در می آمد. ضربه‌ای که بر او وارد شده بود گیج کننده و ناگهانی بود. با اضطراب و دلنگرانی به غرفه سلطان ولد دوید و او را صدا زد. ولد در تمام خانه یگانه کسی بود که مثل او حدت و سنگینی این ضربه را درک می کرد. خداوندگار با لحنی دردناک فریاد زد: بهاءالدین چه خفته ای؟ برخیز و شیخ خود را دریاب. سلطان ولد در سفری که شمس را از شام به قونیه آورده بود، او را به عنوان شیخ خود برگزیده بود. تمام راه شام تا قونیه را هم در رکاب او پیاده طی کرده بود با شوق و ارادت مریدانه. از آغاز ماجرای خلوت هم برخلاف برادرش علاءالدین تحت تأثیر جاذبه او بود. اما خبری که مولانا به او داد برایش ناگهانی و خلاف انتظار بود. آن را با نوعی حیرت و دیرباوری تلقی کرد. مولانا افزود: باز مشام جان ما از رایحه لطف او محروم ماند. شمس بی خبر ناگهانی و بدون خداحافظی از قونیه رفته بود. با آشنایی که مولانا با طبع ناآرام و بیقرار او داشت، به یک لحظه دریافت که این دفعه دیگر واداشتن او به بازگشت آسان نخواهد بود. تازه که می دانست که این بار صنم گریزپا حالا به کدام سرزمین عزیمت کرده بود. هرچه بود، غیبت او امیدی برای بازگشت باقی نگذاشته بود. نگاه حیرت زده ولد هم که شمس مدتها قبل ملولی و ناخرسندی خود را با او در میان گذاشته بود، نشان می داد که او نیز این غیبت ناگهانی را یک هجرت، یک فرار و یک عزیمت بی بازگشت می دید. اما مولانا نمی توانست ضربه را به این آسانی تحمل کند و احساس می کرد با این غیبت یک نیمه وجودش از وی جدا شده بود، ذوب شده بود و ناپدید گشته بود. غیبت بی بازگشت و آن هم بی هیچ آگهی و بی هیچ بدرود. مولانا نمی توانست تصور کند که شمس عهد صحبت وی را به یک بار نادیده می گیرد و انسان به ناگاه وی را از آن همه انس و ذوق که در صحبت او برایش حاصل می شد محروم می گذارد. علاقه ای که او به شمس داشت یک نیاز روحانی بود. این نیاز به صورت یک آتش تشفی ناپذیر او را به جانب شمس می کشید. خیالش از مدرسه و خانه، از مرید و فرزند و از هرچه به درس و وعظ و شعر و سما مربوط بود جدا می شد. همه چیز را پشت سر می گذاشت و از هر جا بود به شمس باز می گشت. شمس تمام وجود او را تسخیر کرده بود، بر تمام عرصه فکر و روح او مستولی بود. خاطره او برای مولانا یک صورت ذهنی یا یک شبح اسیری نبود، یک نامرئی محسوس بود. تجلی خدا بود که او آن را به حس مشاهده کرده بود و دیگران از مشاهدهش بی بهره مانده بودند. نمی توانست از این تجلی ایزدی که یک چند با او زیسته بود، وجودش را لمس کرده بود و در کوی و برزن با او شانه به شانه راه رفته بود، دور بماند و باز همچنان باقی بماند. نمی توانست گریبان خود را از این خدایی که در تمام اندیشه او، در تمام وجود او و در تمام دنیای او رسوخ یافته بود رها کند. جستجوی شمس از همان گفت و شنودی که با ولد داشت همان روز بلافاصله آغاز شد. اما این جستجو که در آغاز آمیخته به انتظار بود، در روزهای بعد با بیتابی شدید همراه شد و با نومیدی بسیار. هیچ کس نمی دانست شمس را در کجا باید جست. به نظر می آمد که او دوباره به دمشق عزیمت کرده باشد یا به حلب که خروج از آن برایش آن همه دشوار بود بازگشته باشد. به هر حال در شام جستجوی او آسان‌تر به نظر می آمد. اما بعید می نمود که او در یک غیبت بی خداحافظی به جایی که یافتنش در آنجا آسان بود آهنگ سفر کرده باشد. سفر بیش از آن ناگهانی بود که مسبوق به یک طرح از پیش اندیشیده یا یک عزیمت مخفی نگه داشته به نظر آید. تصور آن نیز که شمس مولانا را دیگر به صحبت خیش محتاج ندیده باشد و به همین سبب عمدن بیخبر از نزد او رفته باشد، به خاطر مولانا که غرق در عشق شمس بود راه نمی‌یافت. شب پیش او را در خلوت مولانا دیده بودند. از این رو گمان نمی رفت اگر شبانه از قونیه خارج شده باشد از حوالی شهر چندان دور شده باشد، اما در حوالی شهر هیچ کس او را ندیده بود. یاران مولانا که به اشارت او در جستجوی شمس برآمده بودند، در اطراف قونیه همه جا پرسجو کرده بودند و نشان او را از هیچ کس نشنیده بودند. آیا در قونیه مخفی شده بود؟ شاید مخالفان که مریدان ناآرام مولانا و بعضی دوستداران علاءالدین محمد هم در بین آنها بودند، سرش را زیر آب کرده بودند. با سابقه تهدیدی که مرد تبریزی نسبت به علاءالدین کرده بود و با نفرت چاره ناپذیری که علاءالدین از همان آغاز نفوذ غریبه به خلوت خانوادگی نسبت به او یافته بود، سوء ظن بر لب نیامده‌ای در این مورد در داخل خانه درباره این پسر مولانا که همچنان اهل مدرسه باقی مانده بود و هرگز به مجالس سماع پدر هم در نیامده بود، خار خار داشت. اما برای مولانا که قبل از هر کس دیگر به حجره متروک و خالی مانده شمس وارد شده بود، هیچ احتمال دیگر جز یک عزیمت ناگهانی در مورد این غیبت شمس قابل قبول به نظر نمی آمد. مسافرت ناگهانی و بیخبر، خاصه بعد از ماجرای کیمیا خاتون، از خلق و خوی شمس به نظرش بعید نمی آمد. از این رو امید دیدار مجدد با او را از دست نمی داد. لاجرم در تردیدی که بین امید و نومیدی پیدا کرده بود، خود را به جستجوی محبوب ناچار می دید. اما این بار جستجوی شمس در هیچ جا آسانیاب به نظر نمی آمد. مولانا که از عظمت فاجعه هوش و خرد خود را هم متزلزل می دید، به ندای قلب گوش داد. این ندا هم به او می گفت که این گمشده عزیز را جز در شعر و غزل و رقص و سما که الهام او بود نمی توان بازیافت. آیا در آن شوریدگی و بیقراری که داشت میپنداشت شمس در قونیه است و گلبانگ عاشقانه ای که از سماع او برمیخواست و بانگ چنگ و چغانه ای که از خانه او به فلک میرفت مرغ محبوب آسمان پوی و رمیده او را دوباره به آشیانه متروک باز خواهد آورد؟ فراق شمس این بار چنان که سلطان ولد بعدها خاطر نشان می کرد، مولانا را به سرحد جنون کشانید. استغراق در شعر، در رقص و در سما هم با آن شدت که این بار پیش گرفت، جلوه هایی از این انقلاب روانی او بود. مولانا در خانه خود، در خلوت خود و در کنار خود، همه جا سایه شمس را در حال حرکت می دید. وقتی از کنار تابخانه می گذشت، وقتی از سراچه‌ای که شمس بعد از کیمیا خاتون چند روزی در آنجا اقامت کرده بود عبور می کرد و وقتی از سرسرای مدرسه به سماخانه یاران می رفت، صدای پای شمس را می شنید. خنده عصبی او، گفتار تند و بی‌پروای او و مشاجره‌های طوفانی او را با کیمیا خاتون در خاطر منعکس می‌یافت و خود را در گوشه‌ای از مدرسه، در گوشه‌ای از سماخانه و در گوشه‌ای از تابخانه مثل یک نامرئی محسوس، مثل وجودی که پیش نظر بود و نظر در آن نفوذ نمی‌کرد، معاینه می‌دید. نقشی از او مثل آنچه در رویا و مستی به خاطر می گذرد، همه جا در پیرامون مولانا پرسه می زد و با او از درون او حرف می زد و با این حال از پیش حس می گریخت و در هوا محو می شد. مولانا این دفعه برخلاف سابق در غیبت شمس خلوت نگزید. تسلیم جاذبه خاموشی و تنهایی و مردم گریزی نشد. شمس را در شور و تابی که خود او داشت، در خروش و فریادی که خود او می کشید و در شعر و ترانه بی خدانه که خود او می سرود معاینه می دید. با آنکه به مجرد آگهی از غیبت شمس اندیشه جستجو در خاطرش راه یافت، یک چند در بین امید و نومیدی به انتظار ماند. اما وقتی انتظار خود را بیهوده یافت، به افغان و خروش درآمد. با این حال، به جای آن که مثل دفعه قبل سلطان ولد را به جستجوی او بفرستد و به جای آن که یاران سرخورده و پشیمان را برای پیدا کردن رد پای او به هر سو گسیل دارد، به سماع و رقص و وجد و شعر که یادگار شمس بود در پیچی. در تمام قونیه قوالی نماند که وی او را به سماع خیش نخواند. دعوتی نماند که وی آن را تبدیل به مجلس سماع نکرد. شهر از شور و حال ماخولیاگونه او پرولوله گشت و خلق از خروش و بیقراری او قرار و سکون را از دست داد. مریدان به موافقت او در خروش آمدند و صوفیان از ذوق سماع او خرقه ها چاک کردند. حافظان قرآن شعر خواندن گرفتند و زاهدان عبوس به شور و وجد آمدند. خود او در عین حال وجد و سماع را وسیله‌ای می‌یافت که خود را از بازگشت به حیات مدرسه، به زندگی سالهای قبل از ورود شمس باز دارد. وقتی اوقاتش در سماع و رقص و قول و غزل مستغرق نبود، وسوسه درس و کتاب در جانش سر می زد. کتاب صدایش می زد، درس او را به خود می خواند و درونش آکنده از وسوسه های چون و چرای فقیهانه می شد. فقط یاد شمس که در قول و غزل و در رقص و موسیقی انعکاس دائم داشت، او را از آن هوس‌ها می‌رهانید، ذهنش را دوباره پاک می‌کرد و او را به دنیای درون که کتاب و علم و درس در آن راه نداشت باز می‌خواند. به دنیای درون که سیر او از تبتل تا فنا جز در ساحت آن ممکن نبود. در خانه همه چیز او را به یاد شمس می انداخت. در خارج خانه هم اندیشه شمس یک لحظه از پیش خاطرش محو نمی شد. با آنکه در سلوک روحانی خود دیگر به ارشاد او نیازی نداشت، زندگی هر روزینش بی او به سر نمی شد. شمس برای او یک اندیشه ثابت شده بود. هر چه می اندیشید خاطرش به او باز می گشت. هر وقت و هر جا سخن شمس در میان می آمد، چهره او می افروخت و در عین حال سایه ای از حزن و تأسف بر آن می لغزید. تصویر این سایه روشن در غزلهای او که در این ایام دائم نام شمس در آنها تکرار می شد جلوه داشت. در این غزلها از درد جدایی می نالید، از دوران وصال یاد می کرد، شوق آتشگونه خود را به دریافت صحبت دوست اظهار می نمود، از فراق او شکوهی تلخ می کرد، از درنگ طولانی او در غریبستان شکایت می نمود، از آنچه در افواه در باب احتمال مرگش، کشته شدنش و سربنیست شدنش گفته می شد، ناخرسندی نشان می داد و این گونه شایعات را بی هیچ تردید در خور تکذیب و تخطئه می یافت. روزها و هفته ها و ماها چشم به راه بازگشت شمس بود. از هر وادی در باب او سؤال می کرد. به هر مسافری جستجوی رد پای او را توصیه می کرد. به کسانی که از او به راست یا دروغ خبری می آوردند مژدگانی می داد. آنها را می نواخت و به دیدار آنها خرسندی نشان می داد. داستان جنون ناگهانی او که سالها بعد از زبان اهل قونیه برای ابن بطوته جهانگرد مغربی نقل شد، تصویری بود که از این احوال او در اذهان نسلهای بعد باقی مانده بود. با چه سادگی هرچرا در باب وجود شمس در اطراف می شنید باور می کرد. و با چه آسانی از هر چه در باب مرگ او می شنید به خشم و خروش می آمد. یکی به او خبر داد که شمس را در دمشق دیده بود. مولانا که نقدینه‌ای در دسترس نداشت، جامه خود و تمام آنچه را به تن داشت از دستار و فرجی و کفش و موزه مژدگانی داد. چون او برفت، یکی از حاضران گفت که او خبر دروغ داد، خودش به دمشق نرفته بود. مولانا گفت من برای خبر دروغش دستار و فرجی بدو دادم، اگر خبرش راست بودی به جای جامه جان خیش فدای او کردمی. با این مایه نگرانی و دلتنگی، عزیمت به جستجوی شمس برای مولانا اجتناب ناپذیر بود و او با این حال در شور و سما غرق بود و هنوز آماده عزیمت نبود. چهل و سه. بالاخره در این شور و هیجان دائم، قوال و مطرب از دست او به جان آمدند. سماع و رقص تمام نیروی حریفان و یاران را به پایان آورد. غزلهایی که در فراق شمع ساخت، غزلهایی که در تقریر حال خیش پرداخت و غزلهایی که تمام شور و شیدایی خود را در آنها ریخت، چندین دفتر و سفینه شعر را پر کرد، اما هیچ نشانی از شمس پدید نیامد. اندک اندک از احتمال آن که شمس در قونی خود را مخفی کرده باشد نومید شد و مسافرت او را به دمشق که گهگاه احتمالش را از زبان یاران می شنید باور کرد. با آنچه از طبع ملول و خوی زودرنج او می دانست، تصور آن که این بار هم سلطان ولد و یاران بتوانند او را به قونی بازارند به خاطرش بعید آمد. از این رو خود به جستجوی او عزیمت شام کرد. غیر از سلطان ولد، تمامت عزیزان و مقربان نیز در این عزیمت به دنبال او به راه افتادند. در آن شوریدگی ها و بیتابی ها که نیروی جسمانی و روانی مولانا را به شدت کاسته بود، این عزیزان و مقربان نمی توانستند از مولانای خیش جدا شوند و او را در این مسافرت پرمهنت که در آن ایام به سبب جنگ‌های داخلی در شام خالی از خطر هم نبود، تنها بگذارند. اگر دو سه سال پیش شمس چنان که خود او در روزهای خلوت اعتراف کرده بود از راه دور به جستجوی مولانا آمده بود، اکنون مولانا بود که به جستجوی شمس می رفت. دمشق که سال قبل پسر وی سلطان ولد شمس را از آنجا و از راه حلب به قونی آورده بود، این بار خود او را در این جستجو به سوی خیش می خواند. برای خود او دمشق یادآور درس هدایه، صحبت اولیاء صالحیه، تفرج و زیارت در جبل قاسیون بود. او را به یاد پدرش که قبل از عزیمت روم یک چند در آنجا مقام کرده بود، به یاد سید برهان محقق که او را به اولین سفر دمشق، سفر تحصیلی تشویق کرده بود، میانداخت. امید دیدار شمس که بار پیش هم در مدت غیبت قهرآمیز خیش به دمشق رفته بود، خاطرش را میانگیخت و در هر چه میاندیشید، باز به فکر شمس، به فکر دیدار شمس و به فکر باز آوردنش به قونیه می افتاد. اما دمشق این بار ذوق و صفای گذشتش را نداشت. از همه چیز آن بوی قربت، بوی اندوه و بوی نومیدی می آمد. رایحه شمس از در و دیوار شهر شنیده می شد. اما از خود او هیچ نشانی نبود. جبل قاسیون و جامع قریه صالحیه روح و حیات اولیا و زهاد زنده و درگذشته را پیش چشم او ظاهر می کرد. اما او این بار اولیای صالحیه و قاسیون را نمی جست. آن کس را که در اعتقاد او تمام این اولیا در دل خود جویان صحبت او بودند، طلب می کرد. با آنکه یاران اسباب آسایش او را در شهر همه جا آماده کرده بودند، او این بار آن خرسندی و آرامش ساده و فقیرانه‌ای را که در سالهای تحصیل در این شهر برایش فراهم بود، نمی یافت. اندیشه شمس آزارش می داد و هر گونه آرام و قراری را از او سلب می کرد. باز مجالس سما دایر کرد و شاید در سر سویدای خیش می پنداشت این مجالس با جلب طالبان سما ممکن است کسانی را که در دمشق با شمس پرنده رابطه پیوندی دارند به نزد وی کشاند و برای جستجوی آن گم شده بی نشان نشان تازه‌ای به دست وی دهد. بدین سان مجالس سماع او که در دمشق هم مثل قونیه صاحب دلان و فارسی گویان را بر گرد یاران وی جمع می آورد، روز و شب او را غرق در شور و حال کرد. قسمتی از غزلهای عربی او نیز یادگار این مجالس بود. اما مجالس سماع او در شهر چنان شور و حالی به پا کرد که مایه حیرت اهل شهر گشت. شهر که از شمس خالی بود، پر از غلغله نام او گشت. جستجویی چنین عاشقانه و شور و حالی چنین دیوانه‌وار در افواه خلق پچ پچ انداخت. همه می پرسیدند این شمس کیست که چنین یگانه ای را چنین به جستجوی خیش کشانده است. تعلقی را که این فقیه و مدرس و مولانای روم به یک درویش بینام و نشان پیدا کرده بود، مردم امری غیر عادی تلقی می کردند و نشانه سودا و ماخولیای بی سرانجام می شمردند. دمشق هم این بار دمشق سالهای گذشته نبود. آرامش و صفایی را که در سفر تحصیلی وی 15 سالی پیش از این داشت، از دست داده بود. از آن چنیز وی در دوران مهاجرت بهاء ولد و در صحبت او حدود 618 در دمشق دریافته بود، چیزی جز یک خاطره دلنواز برای این شهر دیرین روز باقی نمانده بود. جنگ‌های خانگی بازماندگان سلطان ایوبی شهر را به نحو بارزی در ناامنی و پریشانی و ویرانی فرو برده بود. چقدر این دمشق از آنچه در طی آن سال‌های از یاد رفته بهشت مشرق یا بهشت روی زمین خوانده می‌شد فاصله گرفته بود. شهر در طی این کشمکش‌های خانگی ایوبیان بارها از دست مصریان، خوارزمیان و حتی صلیبیان آسیب دیده بود. آن بهشت برباد رفته روی زمین یک بار ناچار شده بود برای دفع مصریان که خوارزمیان متحد آنها بودند دست اتحاد به سوی صلیبیان دراز کند و شکستی را که در این ماجرا با پیروزی مصری ها بر وی وارد شده بود 642 به همین اتحاد نامیمون خیش با یک دشمن دینی دیرینه منسوب بدارد. بار دیگر در محاصره طولانی که شورش بر ضد فاتحان مصری شهر را بدان دوچار ساخت 643 دمشق مهنت زده دوچار قحطی و گرانی فوق العاده شد، چنان که کار مردم به خوردن جیفه و اکل میته کشید و از کثرت مردگان دفن آنها مشکل گشت. سال بعد 644 وقتی ملک صالح ایوبی سلطان مصر به دمشق آمد، اهل شهر را چنان در خور رأفت و ترحم یافت که لازم دید از مهنت زدگان دلجویی کند و به فقرا و اهل علم صدقات و خلعتها بخشد. با این همه منازعات ایوبیان به حلب هم کشیده بود و حلب نیز که شمس آنقدر به آن علاقه داشت و مولانا هم عمده سالهای تحصیل خود را در آنجا گذرانیده بود، مثل دمشق معروض هرج و مرج و خرابی گشته بود. با بست قدرت مصری ها در نواحی حلب، خوارزمیان و صلیبیان هم مثل اهل دمشق در این نواحی شکست سختی خورده بودند و حاصل این جنگ ها ویرانی و آشوب در تمام شام بود. در طول مدت این جنگ ها و محاصره ها رفت و آمد مسافران به دمشق دشوار بود و حلب هم که گهگاه احتمال می رفت شمس آنجا سفر گزیده باشد در محاصره مصری ها افتاده بود و با این جنگ های داخلی تاخت و تاز صلیبیان هم تمام شام را عرضه قحطی و ویرانی ساخته بود. در دمشق با وجود دشواری هایی که برای یاران مولانا در مدت این سفر پیش آمد، تمام اوقات وی در جستجوی شمس یا در اندیشه شمس گذشت. حتی مجالس سماع او هم به یاد شمس و به امید دریافت نشانه از وجود او برپا می شد. خاطره دمشق سالهای تحصیلی در این جستجوها گهگاه ذهن او را به نحو امید بخشی روشن می کرد. یادش می آمد که در آن سالها در میدان دمشق درویشی ناشناس نمدی سیاه پوشیده و کلاه نمد بر سر نهاده به او نزدیک شده بود و تا او خواسته بود به او توجه کند موج جمعیت او را در رو بوده بود. یادآوری این خاطره که به صورتهای دیگر هم از وی نقل می شد مولانا را روزها و هفته‌ها در میدانهای دمشق و در اطراف بازارها و خانهای شهر که موج جمعیت بسیار بود در جستجوی شمس به تکاپو وامی داشت. شمس در تمام این اوقات همچنان سراسر ذهن او را مسخر و مشغول کرده بود. هر جا می رفت او را پیشا پیش خود در پویه می پنداشت. از هر جا می گذشت رد پای او را در روی جاده می جست یا شبه درخشان او را در میان جمعیت با چشم خیال می دید. با آنکه هرگز در تکاپو به او نمی رسید، همچنان از جستجوی او نومیدی نمی یافت. صحن مسجدها، جمعخانه خانقاها، چارسوی بازارها، همه جا در چشم او پر از شمس بود. اما شمس گویی راه نمی رفت. می پرید و دور می شد و وی نمی توانست به گرد او برسد. تعجبی هم نداشت، شمس پرنده بود، همه عمر از هر بام و هر دام پر کشیده بود و این بار دیگر نمی‌خواست به دام بیفتد و در قونیه به قفس گذشته‌اش برگردد. در چنین احوال ادامه جستجو در دمشق بی حاصل بود و زندگی در آن دشوار. مولانا با همان شور و بیقراری که به جستجوی شمس آمده بود به قونیه بازگشت. این بار خسته تر و فرسوده تر، اما همچنان با امید، امید آن که دیر یا زود در قونیه یا دمشق از عزیز گم شدهش نشانی یا پیامی دریافت کند. چهل و چهار. در بازگشت به قونیه همچنان خود را در موسیقی و شعر و رقص و سما غرق کرد. در عشق شمس می سوخت و به یاد او همچنان غزلهای پرسوز عاشقانه می گفت. باز قوالان را جمع کرد و باز مجالس سما به راه انداخت. صدها بار امید تجدید دیدار با شمس را از خاطر بیرون می کرد و باز دل را به این امید خوش می داشت. این تردد بین یأس و امید آرامش خاطر را از او باز گرفته بود. یک بار دیگر به فکر بازگشت به شام افتاد. حتی اندیشه سفر تبریز هم به خاطرش خلجان یافت. آیا در جستجوی او از شام به تبریز هم رفت؟ هر کس شور و علاقه ای را که نسبت به تبریز نشان می دهد در سخنانش با تأمل بنگرد، نمی تواند احتمال آن را به نحو قطعی نفی کند. اما جز پاره روایات افسانه آمیز، هیچ برگه‌ای در باب چنین سفری در دست نیست. با این حال سفر دیگر به دمشق امری است که از قراین احتمال وقوع آن را میتوان تأیید کرد. با سفری که برای تحصیل به شام آمده بود، این دومین جستجو سومین سفرش از روم به شام محسوب میشد و شور و بیقراری این بار نیز او را به شام میکشاند. بعد از سالها که از اولین سفرش به شام میگذشت، در این سوم بار که مولانا از روم به سوی شام میتاخت، خود را بیشتر از آن سالهای جوانی دلبسته سودای دمشق میافت. شمس او را عاشق دمشق، شیدای دمشق و مولای دمشق کرده بود. اما این بار نیز دمشق را از شمس خالی دید و توقف در آن را باز بی حاصل یافت. آیا شمس در این غیبت بی بازگشت و بی نشان برای همیشه از زندگی او خارج شده بود و دیگر هرگز با او میعاد دیدار نداشت؟ این اندیشه خاطرش را ناآرام می کرد و به نظرش باور کردنی نبود. حتی اگر شایعه کشف یک جسد و احتمال ارتباط آن با شمس در آن روزها به گوش وی خورد، آن را با انکار و تحاشی تلقی کرد و در پایان غزلی که ظاهراً به نقل این شایعه مربوط بود، با ناباوری رندانه گفت: خدمت از جان چنین کشته به تبریز رسان. مولانا در پایان جستجوهای بسیار که شمس را در هیچ جا ندید، بالاخره او را بدان گونه که در خود می‌یافت پذیرفت. گمشده او در وجود خودش زندگی می‌کرد و او بیهوده نشان آن را از دیگران می‌پرسید. این احساس به او آرامش می‌داد. آفتابی که او آن را در تمام افقهای عالم ناپدید میپنداشت در خودش دید همچون ماه پدید. با این حال هرگز خاطره شمس از اندیشه او دور نمیشد. حتی سالها بعد حجره او، حجره‌ای که او با کیمیا خاتون در آن زیسته بود، در نزد او چنان با نظر تقدیس نگریسته میشد که به آسانی اجازه نمیداد میخ بر دیوار آن بکوبند. نه آیا در تمام آثارش که تا سالها بعد از ماجرای شمس در قالب غزلیات و مثنوی به وجود آمد، تأثیر شمس همه جا باقی بود؟ اما غیبت بی بازگشت شمس برای احوال روحانی مولانا درست به هنگام بود. اگر صحبت دوام می‌یافت، مولانا همچنان در بند شمس می‌ماند و شاید تعلقی که به شمس داشت او را از سیر در مراتبی که جز با رهایی از هر گونه تعلقی برایش دست نمی‌داد باز می داشت، از سیر در مراتب بین تبتل تا فنا که پله پله او را تا ملاقات خدا امکان عروج می داد. در این سیر از تبتل تا فنا که سرنوشت او را از کودکی آماده آن کرده بود، اما برخورد با شمس و تأثیر صحبت او وی را در خط آن انداخته بود و از این پس خود او می بایست با قطع پیوند با هر گونه تعلقی آن را تا نهایت دنبال کند، منزلها بسیار بود. از ورع و خشوع و مراقبت تا تسلیم و فقر و عشق. اما سالک عارف که مولانا به پیروی او این منزلهای معراج‌گونه را طی می کرد، آن را دو قدم بیش نمی دید. قدمی بیرون از تعلقات خودی که تبتل با آن آغاز می شد و قدمی بیرون از خود که منجر به فنا از خودی می گشت. مولانا به رهنمونی عشق و سماع و فقر و ترک نفس که آن را از شمس به خاطر داشت، اکنون دورنمای پایان سلوک روحانی خود را در ورای این دو قدم می‌دید. به قول شیخ خطوتان و قد وصلت.
راست از نیریز و شاید از حجازی بشنم. یا یلالی دوست، یلالی یلالی یا یلالی دوست، یا یلالی دوست، یلالی یلالی یا.